فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شما به خوبی و خوشی. سپاسگزارم از اینکه امروز هم همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز جمعه است، 24 آبان ماه سال 1381 خورشیدی، برابر با روز 15 ماه نوامبر سال 2002 میلادی. در 3 ساعت برنامه بخش شامگاهی رادیو آزادی امروز هم با مطالبی متنوع درباره تازه‌ترین رخدادهای ایران و جهان و همینطور با گزارش‌هایی از دنیای دانش، ورزش، فرهنگ و هنر در کنار شما خواهیم بود. امروز نگاهی خواهیم داشت به مهمترین وقایع هفته گذشته ایران و اعتراضات دانشجویی. همینطور بازتاب این رخدادها در رسانه‌های بین‌المللی، برنامه گزارش اینترنت، دانستنی های پزشکی، کتاب امروز و مطالب متنوع دیگری تقدیم شما خواهد شد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با سلام، من بهمن باستانی اخبار را از رادیو آزادی با آگاهی شما میرسانم. در برنامه 3 ساعته امروز هم به روال معمول 6 بخش اخبار خواهیم داشت که هر نیم ساعت تازه ترین خبرها را خواهید شنید. در نخستین بخش خبری به عناوین مهمترین خبرها توجه فرمایید. به دنبال نماز جمعه امروز تهران، نمازگزاران در حمایت از حکم اعدام هاشم آقاجری راه پیمایی کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صدور حکم اعدام آقاجری را نقض حقوق بشر و زمین ساز محکومیت دیگر بار جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواند. رئیس هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات اعلام کرد هر گونه دخالت عراق در کار این هیئت و یا به تأخیر انداختن دسترسی این هیئت به مراکز مورد نظر برای بازرسی، اخلال در کار هیئت بازرسان تلقی خواهد شد و عواقب جدی به دنبال خواهد داشت. در نپال دست کم 150 نفر در درگیری ماویست های مخالف نظام سلطنت با پلیس و ارتش این کشور کشته شدند. هو ژینتائو رهبر جدید چین میگوید اصلاحات اقتصادی در جهت اقتصاد بازار را در این کشور گسترش می‌دهد. تایوان و ژاپن از گزینش هو ژینتائو به رهبری جدید چین استقبال کردند. در اجلاس وزیران بازرگانی 25 کشور عضو سازمان جهانی تجارت، چگونگی دستیابی ارزان کشورهای پیشرفته به داروهای مقابله کننده با مالاریا، سل و ویروس HIV توافق شد. و انفجار یک بمب در شهر حیدرآباد پاکستان 2 کشته و 9 زخمی به جا گذاشت. این بود عناوین مهمترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به مشروع اخبار 25 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیو آزادی توجه فرمایید. شنوندگان شنوندگان ارجمند، برنامه را با گزارش هایی درباره مسائل ایران ادامه می دهیم که در رأس آن همچنان مسئله صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و استاد دانشگاه و نیز اعتراض ها به این حکم است. در حالی که دانشجویان معترض در ایران قصد دارند هفته آینده به اعتراض های خود علیه این حکم شکلی متمرکزتر بدهند، محافظه‌کاران نگران پیامدهای این اعتراض ها هستند. همکارم جمشید زند گزارشی دارد در این باره.
گسترش اعتراضات دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، احزاب و نهادهای درون و بیرون از حاکمیت، وکلا و حقوقدانان، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و آموزشی کشور به صدور حکم اعدام هاشم آقاجری نگرانی محافظه‌کاران را برانگیخته است. دوره نجف آبادی، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز در تهران گفت: عناصر فرصت طلب نه در داخل نظام ما، نه در خارج، نباید سوء استفاده کنند و خیال کنند که می‌توانند دوباره یک 18 تیری به راه بیاندازند. در تهران نیز گفته می‌شود تحرکات اخیر در دانشگاه‌های کشور موجب نگرانی محافل وابسته به محافظه‌کاران شده است، زیرا آنان انتظار چنین واکنش گسترده‌ای را از دانشجویان نداشتند. عدم درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده از سوی هاشم آقاجری نیز بر این نگرانی محافظه‌کاران افسوده است. به گزارش سایت خبری امروز، قاضی مرتضوی روز چهارشنبه مدیران مسئول و سردبیران برخی از روزنامه‌ها را احضار کرده و نسبت به انعکاس مطالب و عکس‌های اجتماعات دانشجویی با آنان تذکر داده است. همزمان مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد نیز با ارسال نامه‌ای به مدیران مسئول روزنامه‌های کثیرالانتشار از آنان خواست در راستای آنچه او ایفای مسئولیت اطلاع‌رسانی مطبوعات و روشن ساختن افکار عمومی خواند، از درج تیترها، تصاویر و مطالبی که بنابر قانون مطبوعات موجب ترغیب و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی می‌شود، پرهیز کنند. در محافل سیاسی تهران هم گفته می‌شود رایزنی‌ها برای پایان دادن به این جو ناآرام شدیدتر شده و مسئولان نظام می‌خواهند هر چه سریع‌تر تکلیف پرونده هاشم آقاجری روشن شود. در این حال در یکی دو روز گذشته مقامات مسئول دولتی و نمایندگان مجلس نیز با ابراز نگرانی از ادامه جو سیاسی موجود و تاکید بر پیامدهای منفی آن در داخل و خارج از کشور خواهان حل این مسئله شدند. محسن مهرعلیزاده معاون رئیس جمهور میگوید دولت از وضعیت ایجاد شده به لحاظ اینکه امنیت ملی کشور را به خطر میاندازد اصلا راضی نیست و رفع این مشکل را خواستار است. دکتر نجف قلی حبیبی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نیز با شگفت انگیز خواندن حکم صادره برای هاشم آقاجری میگوید صرف نظر از مسائل جناحی و سیاسی چنین برخوردی این گونه القا میکند که در نظام اسلامی اندیشه، ارزش و اعتباری ندارد. او خواهان مداخله هرچه سریعتر مقامات مسئول به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پرونده است. اما در حالی که مقامات حکومتی و سازمانها و نهادهای سیاسی و فرهنگی به دنبال آرام کردن جو سیاسی کشور و پیدا کردن راه حل مناسبی برای رسیدگی به پرونده هاشم آقاجری هستند، حرکت‌های اعتراضی دانشجویان دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد. عبدالله مؤمنی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخبان علامه، در گفتگویی با رادیو آزادی از فراخوان این سازمان برای تعطیلی کلاس‌ها در روز دوشنبه می‌گوید:
در اعتراض به دور جدید سرکوب آزادی عقیده و بیان، دفتر تحکیم وحدت برنامه‌های اعتراض‌آمیزی را در طول هفته گذشته در دانشگاه تهران برگزار کرده و در مرکز استانها انجمنهای اسلامی دانشجویان وابسته به دفتر تحکیم وحدت برنامه‌هایی را به صورت خودجوش با تعطیلی کلاس‌ها و به صورت تریبون آزاد و تجمع نیز برگزار کردند. در هفته یکی در پیش رو داریم شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به برپای دادگاه‌های تفتیش عقیده قصد برنامه سامانیافته از طریق اتحادیه با برگزاری راهپیمایی در تهران و برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیزی در مرکز دانشگاهی شهرستان‌ها دارد که با عنوان محکومیت سرکوب آزادی عقیده و بیان به صورت هماهنگ در کل دانشگاه با همین عنوان برنامه‌هایی خواهند داشت و در شهر تهران هم با توجه به درخواستی هم که از وزارت کشور دادیم برای راهپیمایی، امیدواریم که مجوز لازم هم صادر کنه که ما بتونیم راهپیمایی با این عنوان داشته باشیم و با محورهایی از قبیل اعتراض به نقض و پایمال شدن حقوق بشر در ایران، اعتراض به استمرار حبس و بازداشت فعالان سیاسی و همچنین اعتراض به روند پیگیری مسئله افکارسنجی و در جهت دفاع از حریم علم و دانش ما از دانشجویان و اساتید آزادیخواه دعوت میکنیم که در روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت انفجار ایجاد شده و در جهت دفاع از آزادی عقیده و بیان از حضور در سر کلاس های درس خودشون خودداری کنند.
گرچه هنوز مجوز برگزاری این راهپیمایی از سوی وزارت کشور صادر نشده است، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گردهمایی بزرگی را برای روز یکشنبه تدارک دیدند. هادی کهالزاده دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه در این باره به رادیو آزادی میگوید:
انجمن اسلامی دانشگاه علامه پیرو به برنامه های خودش به مسائلی که از داخل کشور و صدور حکم آقای آقایی همراه و همگام با سایر دانشگاه ها روز یک شنبه رو فراخوان کرده و دعوت کرده از دانشجویان و اساتید که به کلاس ها نرن و در مکان دانشگاه تجمع بزرگ دانشجویی و اساتید رو برگزار خواهد.
این تجمع فقط از طرف دانشجویان دانشگاه علامه خواهد بود و یا بقیه دانشگاه ها به اونا خواهند پیوست؟
البته تو اون روز ما در چند تا دانشگاه دیگه هم تجمع داریم، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شهید رجایی هم هست، ولی به نظر میرسه که ما بعد از ظهر اون روز همگام با سایر دانشگاه ها در اون ساعت ما اون برنامه رو در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه بتونیم برگزار بکنیم. سه تجمعاتی که اعلام شده غالبا صبح روز شنبه هستن، ولی تجمع بزرگ اساتید و دانشجویان رو ما در ظهر ساعت 1 تا 3 واقع دفتر مدیریت خواهیم داشت و تمامی دانشگاه‌های تهران اعلام آمادگی کردن که انجمنها که در اون برنامه شرکت داشته باشن.
آیا مجوز این گردهمایی بزرگ صادر شده از طرف مسئولان دانشگاه و نیروی انتظامی؟
چون برنامه در درون محوطه دانشگاه برگزار میشه، هیئت نظارت بر تشکل‌ها در دانشگاه علامه مجوز این برنامه رو صادر کرده و قول همکاری دادن برای برگزاری هست بهتر این برنامه. امیدواریم که مسئله خاصی پیش نیاد. به نظر نمی‌رسه که نیاز با هماهنگی با نیروی انتظامی باشه، چون در داخل دانشگاه و محوطه دانشگاه این برنامه برگزار خواهد شد.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدیم و گفتگوهای او را با دو تن از فعالان دانشجویی در ایران. صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری نقطه آغاز رشته‌ای از اعتراض‌ها در ایران شد که بارزترین آن اعتراض‌های دانشجویی بود. اعتراض‌هایی که دامنش به این حکم محدود نماند. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری جمهوری اسلامی را در برابر معمای پیچیده‌ای قرار داده است. در موارد مشابه اگر حکمی قضایی علیه کسی صادر می‌شد که پیامدهای سیاسی در ابعاد ملی داشت، شخص محکوم شده یا تقاضای تجدید نظر می‌کرد یا تقاضای عفو و در نتیجه حکم اجرا نمی‌شد. اما حکم اعدام آقاجری با واکنش بی سابقه و همزمان محافل دانشجویی و دولت و مجلس مواجه شده و آنگونه که رئیس جمهوری و رئیس مجلس و حتی تلویحاً رئیس قوه قضاییه گفته است، حکم اعدام هاشم آقاجری اجرا نخواهد شد و به زودی لغو خواهد گردید. اما هاشم آقاجری بنا به گفته وکیلش تاکنون نه تقاضای تجدید نظر کرده و نه خواهش عفو و در نتیجه قوه قضاییه نمیتواند از طریق عادی حکمی را که بر پایه گفته‌های مسئولان باید نقض شود نقض کند. اگر رهبر جمهوری اسلامی یا دستگاه قضایی بدون تقاضای عفو یا تجدید نظر هاشم آقاجری حکم اعدام وی را نقض کنند، این یک شکست آشکار برای محافظه‌کاران تفسیر خواهد شد، زیرا معنای آن این است که اعتراض دانشجویان کارساز بوده است. پروبال دادن به فعالیت‌های سیاسی دانشجویان می تواند برای مسئولان نگران کننده نیز باشد، چون آنگونه که دانشجویان در شعارهای چند روزه گذشته خود بیان کردند مطالباتی فراتر از توان ظرفیت کنونی نظام دارند. بنابراین صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری به بحرانی جدی دامن زده است. این نخستین باری نیست که در جمهوری اسلامی خودخواسته مسئله انگیخته می شود و اندک اندک مهار آن از دست می رود و به بحرانی حتی در روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر می انجامد. ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و روشنفکران و نیز ماجرای کنفرانس برلین از جمله این نمونه هاست. ناظران بسیاری می پرسند چرا در سالهای اخیر نظام جمهوری اسلامی پیوسته خود را با بحرانهایی رویارو کرده که در نهایت حل آن به معما تبدیل شده است. شماری از تحلیلگران میگویند شکافی که در بدنه حاکمیت پدید آمده و بخشی را اصلاح طلب و بخش دیگر را محافظه کار کرده است، دو جناحی که دو کارکرد و دو منبع مشروعیت سیاسی دارند، موجب شده تا نظام سیاسی خود به خود مولد بحران باشد. دو جناح سیاسی نمیتوانند همدیگر را نفی کنند. بدین خاطر خود را ناگزیر میبینند که همواره در پی بحران سازی برای رقیب باشند و چون بحران دامنه‌ای فراگیر مییابد، کل نظام در برابر یک بحران قرار میگیرد. شمار دیگری از کارشناسان مسائل ایران میگویند جمهوری اسلامی اکنون با بحران کارآمدی و مشروعیت روبروست و بدین سبب با آفریدن بحران‌های بیرونی مانند بحران حکم اعدام برای هاشم آقاجری، بحران درونی خود را به بیرون منتقل می‌کند. روند این بحران‌سازی‌ها در سال‌های گذشته نه متوقف شده و نه آهسته‌تر گردیده است. پرسش ناظران سیاسی این است که این روند تا کجا می‌تواند ادامه یابد و در چه شرایطی می‌تواند بازیستد؟
موضوع اعتراض‌های دانشجویی و واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری کماکان در مطبوعات جهان نیز بازتاب می‌یابد. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به مطالبی که در برخی روزنامه‌های غرب در این زمینه به چاپ رسیده است.
گایدین مور خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران ضمن اشاره به اینکه این روزها این آقای مرتضی طلایی فرمانده نیروی پلیس است که جریان ترافیک در اطراف دانشگاه مدرس یعنی محل تظاهرات عمده دانشجویان را کنترل می کند، می نویسد وظیفه عمده پلیس ممانعت از ورود متعصبان به داخل محوطه دانشکده و درگیریشان با دانشجویان است. اما دینمور می افزاید آنچه همکنون برای دستگاه رهبری محافظه‌کاران مطرح است این است که نیروی پلیس تا چه زمان قادر است هم دانشجویان و هم متعصبین اسلامی را از یکدیگر جدا نگاه دارد و در این حال نظم و دیسیپلین را در میان خود حفظ کند. دینمور میگوید محافظه‌کاران به خوبی به این نکته آگاهند که بسیاری از مردم عادی پایتخت منتظر پیوستن به جنبش دانشجویانند و هرچند تا کنون دانشجویان به تقاضاهای آقای خاتمی و ائتلاف احزاب اصلاحگرا برای احتراز از خشونت و گسترش دامنه اعتراضاتشان به خارج از محوطه دانشگاه پاسخ مثبت دادند، اما به گفته گایدینمور تحولات اخیر به جنبش دانشجویی که پس از ارعاب سال 99، بازداشت رهبران دانشجویان و شکست‌های مکرر اقدامات اصلاحی پرزیدنت خاتمی جهت خود را از دست داده بود، نیرویی تازه بخشیده است. بنا به مقاله فینانشال تایمز، لبه تیز حمله سخنرانان در تظاهرات دانشجویان در سراسر مملکت به گونه‌ای فزاینده متوجه مذهبیون محافظه‌کار بوده است. تقاضای این معترضین نیز به همین گونه بیش از پیش در دو لایحه پیشنهادی پرزیدنت خاتمی به مجلس مستحیل می‌گردد. در این حال به گفته گایدینمور در حاشیه تظاهرات بسیاری از دانشجویان نسبت به تغییر اوضاع بدبینند. یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اذعان داشته است که بسیاری از معترضین نسبت به روند وقایع بی‌تفاوتند و استراتژی جدید انجمن حفظ فاصله با احزاب سیاسی نزدیک به رئیس جمهور است که ثابت کردند در چهارچوب کنونی قادر به دفاع از آزادی نیستند. دینمور در خاتمه می‌افزاید آزمایش نهایی روز دوشنبه صورت خواهد گرفت که دانشجویان با این انتظار که تقاضایشان برای تظاهرات در خیابان‌ها با مخالفت مسئولین روبرو می‌شود، قصد دارند کلیه دانشگاه‌ها را در سراسر کشور تعطیل اعلام کنند. و اما نشریه لس آنجلس تایمز نیز در مقاله‌ای از رابین وایت به نقل از تحلیلگران سیاسی می‌نویسد تظاهرات جاری دانشجویان در یک مورد با تظاهرات 3 سال پیش متفاوت است و آن اجتناب از خشونت و روح صلح طلبی است که از ابتدا بر آن حاکم بوده است. لس آنجلس تایمز به نقل از یکی از برگزار کنندگان تظاهرات مذکور می‌افزاید دانشجویان در پی انقلابی دیگر نیستند، آنها خواهان آزادی بیان و آزادی پس از بیان افکارشانند. اما به گفته رابین وایت علارغم حمایت‌های پرزیدنت خاتمی و سایر اصلاحگرایان از اعتراضات دانشجویان، تظاهرکنندگان به گونه‌ای فزاینده نسبت به آقای خاتمی و اعتقادات سیاسی وی و همگنانش دلسرد می‌شوند. محاذا بنا به این مقاله هدف عمده اعتراضات دانشجویان افراطیون است که در شعارهایشان مذهبیون متعصب را با طالبان در افغانستان در یک رده قرار دادند.
اما هفته نامه اکونومیست چاپ لندن نیز در شماره امروز خود مطلبی دارد درباره حکم اعدام هاشم آقاجری و پیامدهای آن. شهران طبری و چکیده مطلب اکونومیست.
هفته نامه اکونومیست می نویسد هدف قوه قضاییه در صدور احکام زندان و اعدام در واقع آقای خاتمی رئیس جمهور ایران است. آنها امیدوارند با این اقدام او را مرعوب کرده و دارند از لوایح اصلاحیش صرف نظر کند. با تصویر این لوایح در مجلس ایران اکنون بیش از هر وقت دیگری طی 5 سالی که از انتخاب آقای خاتمی می‌گذرد نهاد اصلاح طلبی به طور مستقیم در مقابل محافظه‌کاران ایستاده موضع آنها را تهدید می‌کند. اکونومیست می‌نویسد اصلاح طلبان و آقای خاتمی احکامی را که قوه قضاییه صادر می‌کند مغایر قانون اساسی و رعایت ضمانت‌های قانونی برای حفظ حرمت آزادی می‌دانند. لوایح پیشنهادی آقای خاتمی اکنون باید ظرف 3 هفته از شورای نگهبان بگذرد. به طبع شورای نگهبان با این لوایح موافق نیست و می‌خواهد از حق وتوی خود برای رد آنها استفاده کند. اما این بار یک ملاحظه جدی در بین است و آن این که در صورت رد لوایح از طرف شورای نگهبان آقای خاتمی، کابینه‌اش، اکثر نمایندگان مجلس و بسیاری از مقامات دولتی این بار توصیه عباس عبدی روزنامه‌نگار و سیاستمدار نسل جوانتر ایران را به گوش گرفته از مقام خود استعفا خواهند داد. در صورت بروز چنین شرایطی آقای خامنه ای می تواند مثل 3 سال گذشته نیروهای سپاه و بسیج را به سرکوب هر گونه شورشی روانه کند. اما از آنجا که خود آقای خامنه ای هم با حکم اعدام آقاجری مخالف است و نیروهای سپاه هم دستور خود را مستقیما از او دریافت می کنند تا حال هیچ گونه واکنشی نسبت به تظاهرات آرام دانشجویان نشان ندادند. اکونومیست می نویسد در زمان حیات آیت الله خمینی در چنین مواقعی حرف آخر را او می زد و بقیه بلافاصله بر اساس آن عمل می کردند. اما در 11 نوامبر وقتی جانشین او آقای خامنه ای از اعضای دولت، مجلس و قوه قضاییه خواست به اختلافهای خود پایان دهند و بر سر این مسائل به توافق رسند، حرفش کوچکترین تأثیری نداشت. با این حال اکونومیست معتقد است اگر توصیه های آقای خامنه ای مؤثر نیفتد او ممکن است تهدید به اعمال خشونت را عملی کرده برای سرکوب این وقایع از نیروهای مسلح استفاده کند، کاری که آیت الله خمینی در انجام آن هیچ تردیدی به خود راه نمی داد. در سالهای اخیر دعواهای شدید بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان معمولاً با مصالحه به پایان می رسید. اما اکنون اگر خاتمی و دولتش استفاده هند برای نظام جمهوری اسلامی همین اندک مشروعیتی که وجود آقای خاتمی و اصلاح طلبان به همراه آورده نیز از دست می رود. از طرفی آقای خاتمی یک فایده مهم دیگر نیز برای جمهوری اسلامی ایران دارد و آن محبوبیت و احترامی است که در جوامع بین المللی از آن برخوردار است. همین محبوبیت اوست که ایران را از پیشنهاداتی چون پیشنهاد اسرائیل که خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی است محافظت می کند. اکونومیست معتقد است صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری و دستگیری های اخیر ممکن است فقط تاکتیک های چانه‌زنی باشد. محافظه‌کاران ممکن است بخواهند آنها را با تضمین عدم استعفا از طرف خاتمی و دولتش تاخت بزنند. اما این بار کوتاه آمدن برای آقای خاتمی کاری بس دشوار است. او تصمیم شجاعانه‌ای گرفته است و با صرف نظر کردن از آن منزلت خود را در تاریخ ایران به مخاطره می اندازد.
اما نگاهی هم بیاندازیم به روزنامه لومون چاپ پاریس و تفسیری که مونا نعیم در آن در شماره امروز این روزنامه درباره تحولات اخیر ایران به چاپ رسانده. جان خاکزاد.
خانم مونا نعیم کارشناس مسائل ایران در روزنامه لوموند پس از توضیح درباره دلایل بحران تازه در جمهوری اسلامی ایران و تصمیم آقای هاشم آقاجاری در خودداری از درخواست فرجام در رأی صادره و مشکلی که از این طریق برای رهبران جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است می نویسد آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در موضع مشکلی قرار گرفته است، به رغم آنکه از سوی به قوه قضاییه هشدار می دهد تا در نحوه عمل رعایت موازین قانونی را بکند تا از این طریق بهانه‌ای به دست به گفته او دشمنان انقلاب ندهد، و سوی هشدار می‌دهد در صورتی که کنترل اوضاع از دست سه قوه خارج شود، از نیروهای به گفته او مردمی دعوت خواهد کرد تا وارد صحنه شوند، با این حال هنوز تظاهرات دانشجویی در کشور برای لغو حکم محکومیت به اعدام آقای هاشم آقاجاری ادامه دارد. دانشجویان همچنین استقرار آزادی در ایران را نیز خواستارند و سوی دیگر محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز که یکی از حامیانش محکوم به اعدام شده است پیش بینی می کند که اجرای چنین احکامی در ایران امکان پذیر نیست. خانم مونا نعیم در بخش پایانی مقاله در روزنامه لوموند می نویسد سخنان آقای خاتمی در مورد عملی نبودن اجرای حکم اعدام آقای هاشم آقاجاری نشان از اطمینانی دارد که رئیس جمهوری اسلامی ایران در سنتی دارد که از آغاز حکومت روحانیون در ایران به وجود آمده است. به نوشته خانم مونا نعیم در روزنامه لوموند این سنت عبارت از این است که هنگامی که بحران در کشور آنقدر بالا می گیرد که حیات رژیم را به خطر می اندازد، کمیته محدودی از چند تن از روحانیون پرنفوذ پشت درهای بسته تشکیل جلسه می دهند تا همه اختلاف نظرها را کنار بگذارند تا رویارویی مستقیم صورت نگیرد و از این طریق حیات رژیم به خطر نیفتد.
مجموعه گزارش‌هایی بود درباره حرکت‌های دانشجویی در اعتراض به صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به اهم رویدادهای هفته گذشته ایران که در مرکز و کانون آن همین اعتراض‌ها قرار دارد. شنونده رادیو آزادی هستید. بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کرد هر گونه دخالت عراق در کار این هیئت و یا به تأخیر انداختن دسترسی این هیئت به مراکز مورد نظر برای بازرسی اخلال در کار هیئت بازرسان تلقی خواهد شد. در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در برابر هر گونه اخلال بغداد در کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل عواقب جدی پیش بینی شده است. نخستین گروه بازرسان بین‌المللی تسلیحات امروز در قبرس با کارشناسان فنی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و مذاکره می‌کند. دو گروه دوشنبه آینده در بغداد مذاکرات دو روزه با مسئولان عراق را برای پیشبرد کار بازرسی تسلیحات این کشور آغاز خواهد کرد. هو جینتائو رهبر جدید چین ضرورت پیشروی بیشتر به سمت اقتصاد بازار را برای کشورش ضروری خواند. هو جینتائو که در مراسم معرفی او به عنوان دبیر کل جدید حزب کمونیست چین در پکن سخن می‌گفت، اظهار داشت که نظریه‌های سیاسی و برنامه عمل پایه حزب کمونیست چین می‌باید در مرحله‌ای جدید و در قرن تازه به کار گرفته شود. هو جینتائو در 16مین کنگره حزب کمونیست چین جای جیانگ زمین دبیر کل حزب و رئیس جمهوری پیشین این کشور را گرفت. تایوان و ژاپن از گزینش رهبری جدید چین استقبال کردند. چن چونگ سین از مسئولان حزب حاکم تایوان ابراز امیدواری کرد که رهبری جدید حزب کمونیست چین رفتار سیاسی تری در قبال تایوان پیشه کند. تایوان که در سال 1949 میلادی و به دنبال انقلاب چین خواستار استقلال شد، از نظر دولت چین از استانهای غیر قابل بحث این کشور تلقی می شود. آمریکا نیز تاکنون در مخالفت با جدایی تایوان هم موضع چین بوده است. امروز همچنین نخست وزیر ژاپن با استقبال از گزینش هو جینتائو به رهبری جدید چین نسبت به گسترش مناسبات دو کشور ابراز امیدواری کرد. در نپال در درگیری ماویست‌های مخالف نظام سلطنت در این کشور با پلیس و ارتش این کشور دست کم 150 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها که ساعتی پس از نیمه شب گذشته آغاز و تا بعد از ظهر امروز ادامه داشت در کاتماندو پایتخت نپال و نیز در 600 کیلومتری شمال غربی کاتماندو روی داد. یک افسر ارتش نپال به خبرنگاران گفت که هلیکوپترهای نجات قادر به نشستن در محوطه درگیری‌ها نیستند، زیرا به گفته او دود ناشی از آتش گرفتن ساختمان‌ها توسط ماویست‌ها اجازه عملیات نجات را به آنها نمی‌دهد. در ایران محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صدور حکم اعدام هاشم آقاجری را تشدید کننده زمینه محکومیت دیگر بار جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ابراز این مطلب گفت حتی با لغو این حکم هم اثرات منفی تاکنونی آن از بین نخواهد رفت. محسن میردامادی افسود با این اوضاع جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر شناخته می شود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت در پی سخنرانی که درباره اصلاح‌گرایی دینی 3 ماه پیش در همدان ایراد کرد بازداشت و به اعدام محکوم شده است. ابراهیم یزدی بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران مورد بازجویی قرار گرفت. این 39مین جلسه بازجویی از دبیر کل نهضت آزادی ایران بوده است که طی 1 سال گذشته در محل شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران انجام شده است. دکتر ابراهیم یزدی در نامه‌ای به ریاست این شعبه به جریان بازجویی‌ها اعتراض کرده و دادگاه را متهم کرده است که پرسش‌های تکراری و بی ارتباط با اتهامات تفهیم شده را مطرح می‌کند. دکتر ابراهیم یزدی به اتهام‌های از جمله اقدام علیه امنیت ملی، نگهداری اسلحه و دستگاه شنود مورد بازجویی قرار گرفته است. و به دنبال نماز جمعه امروز تهران، نمازگزاران در حمایت از حکم اعدام هاشم آقاجری راه پیمایی کردند. از شما دعوت می‌کنم به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار که 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید توجه فرمایید. شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی اعلام کرده است به منظور بهره‌وری بیشتر دستگاه‌های دولتی، همه نهادها و سازمان‌های زیر پوشش دولت به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند روزهای پنجشنبه کار کنند. درباره پیامدهای این مصوبه هیئت دولت همکارم گلناز اسفندیاری گفتگویی انجام داده است با محمد رضا بالیده، روزنامه‌نگار پیگیر مسائل اقتصادی در تهران.
آقای رمضان‌زاده سخنگوی دولت اعلام کردند که تمام دستگاه‌های دولتی به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظف هستند که روزهای پنجشنبه هم کار کنند. آقای بالید، اصلا چرا دولت چنین تصمیمی گرفته با توجه به اینکه در سالهای گذشته دو روز تعطیل بود، یعنی پنجشنبه و جمعه؟
در حال حاضر همونطور که اطلاع دادید کشور ما یکی از پرتعطیل‌ترین کشورهای دنیاست و همچنین با توجه به تعطیل بودن روزهای شنبه یک شنبه در اکثر کشورهای جهان و تعطیلی روزهای پنجشنبه جمعه در ایران، طبیعتاً سیستم دولتی، اجرایی و اقتصادی کشور ما با جهان خارج چند روز فاصله و تفاوت داره و بسیار اوقات تعطیلی روز پنجشنبه رو از همین جهت مضر تشخیص میدادن و شاید یکی از دلایلی که دولت تصمیم گرفت روز پنجشنبه رو تعطیلی در بیاره و به عنوان روز کاری مطرحش بکنه همین قضیه است.
اعلام شده که این طرح با هدف افزایش کارایی نهادهای دولتی انجام میشه. شما فکر می‌کنید که واقعا مؤثر باشه؟
این مسئله از چند جهت قابل بررسی و حائز اهمیت. اولا اینکه با توجه به اینکه کارکنان دولت، اهم از کارگران و کارمندان، در طول هفته یک ساعت کاری خاصی دارن، حدود 36 تا 40 ساعت تا اونجا که در ذهن دارم، طبیعتاً اگر قرار بر این باشه که روزهای پنجشنبه کارمندا به سر کار دارن، طبیعتاً باید در سایر روزهای هفته ساعت کاریشون کاهش پیدا کنه. عموم وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی معمولاً تا ساعت 4 پرسنلشون مشغول به کار هستن. با شرایط جدید به تبع باید این ساعت کاری به حدود ساعت 2 بعد از ظهر کاهش پیدا کنه، هرچند در خبری که اعلام شده راجع به این قضیه سکوت شده و مطلب خاصی بیان نشده، ولی به احتمال قریب به یقین باید ساعت کاری تا ساعت 2 بعد از ظهر کاهش پیدا کنه. با توجه به این قضیه طبیعتاً یکی از مزایای فوق‌العاده که این طرح برای دولت خواهد داشت، حذف نهار و هزینه نهار از ادارات دولتی هست. در حال حاضر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مبالغ بسیار زیادی رو صرف هزینه نهار می‌کنن برای پرسنل خودشون. طبیعتاً در شرایط جدید باید این هزینه حذف بشه و به لحاظ اقتصادی تا حدی برای دولت صرف جویی اقتصادی رو در بر داره. مورد دوم که این قضیه یک قضیه فرهنگی بیشتر، بسیاری از در واقع محافل اقتصادی، سازمان بهره‌وری ملی و خیلی نهادهای دیگر اظهار کردن که میزان در واقع کار مفیدی که کارکنان دولت در ایران انجام میدن بسیار ناچیزه. واقعیت امر اینه که در حال حاضر بسیاری از پرسنل مقداری از زمان رسمی که باید برای صرف کار انجام بشه صرف مواردی از قبیل ساعت صبحانه، نهار، بریک ساعت 10 و امثال هم صرف خواهند کرد. با توجه به این قضیه طبیعتاً به اعتقاد بنده نه تنها کاری و راندمان سیستم اداری افزایش پیدا نخواهد کرد، بلکه به دلیل کاهش ساعت اداری در واحد روز این کاری به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد. مطلب از یک جهت دیگر هم حائز اهمیت و قابل بررسی هست و اون این که اگر قرار بر این باشه که روزهای پنجشنبه کارکنان دولت بر سر کار خودشون حاضر بشن ولی در عوض ساعت کاریشون تا ساعت 2 بعد از ظهر کاهش پیدا کنه، این باعث فراغ بال بیشتری خواهد شد برای بعد از ظهر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور طبیعتاً بسیاری از این کارکنان دولت رو خواهند آورد به سوی مشاغل دوم و شغلی که بتونه بعد از ظهر اونها رو پوشش بده. این قضیه اولا مقدار زیادی تقاضا برای کار رو افزایش خواهد داد، چیزی که با سیاست رسمی دولت در تضاد و مغایرت قرار داره، و مورد دوم این که طبیعتاً بسیاری از این پرسنل وقتی که بخوام بعد از ظهر سر کار دارن طبیعتاً باید تا شب و دیر هنگام بر سر کار دومشون باشن و طبیعتاً روز بعد که به سر کار میان بسیار خسته و فرسوده خواهند بود و همین قضیه باعث خواهد شد که به صورت متقابل و به صورت مضاعف کارایی و راندمان اونها رو کاهش بده.
به این ترتیب شما فکر میکنید که پیامدهای اقتصادی این طرح مثبت نباشه؟
من همینطور فکر میکنم، بله.
دیدگاه های محمد رضا بالیده، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران بود، درباره مصوبه هیئت دولت مبنی بر لغو تعطیلی پنج شنبه ها، در گفتگوی با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. هفته‌نامه تیمپو که پرتیراژ‌ترین مجله سیاسی اسپانیاست، در چارچوب کارزاری بین‌المللی در حمایت از خبرنگاران زندانی در جهان، روزنامه‌نگار دربند ایرانی عمادالدین باقی را در اقدامی نمادین به فرزندخواندگی انتخاب کرده است. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز سالیانه لیستی از خبرنگارانی که به جرم بیان عقایدشان در زندان به سر میبرند را تهیه کرده و از مطبوعات کشورهای دموکراتیک میخواهد هر کدام یکی از آنها را به پسرخواندگی قبول کرده و مورد حمایت خود قرار دهند. لیستی که اخیراً از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز انتشار یافته است در برگیرنده 115 نام است. عمادالدین باقی و اکبر گنجی همراه 8 خبرنگار دیگر در لیستی ویژه قرار داده شده اند که در برگیرنده خبرنگارانی که احتیاج مبرم به حمایت بین المللی دارند است. جمهوری اسلامی ایران، چین، اریتره و نپال در صدر لیست کشورهایی که سازمان خبرنگاران بدون مرز آنها را دشمنان سرسخت آزادی مطبوعات می‌داند قرار گرفته‌اند. هفته‌نامه تیمپو که پرتیراژترین مجله سیاسی اسپانیا است در تماس با سازمان خبرنگاران بدون مرز آمادگی خود برای حمایت از عمادالدین باقی را اعلام کرده است. خزوس ریواسس مدیر هفته‌نامه تیمپو می‌گوید با در نظر گرفتن مبارزات جناحی کنونی در ایران و حملات پی در پی جناح‌های اقتدارگرا به اصلاح طلبان، هیئت تحریریه تیمپو تصمیم گرفت با انتخاب عمادالدین باقی به پسرخواندگی و حمایت از او به نوعی از کلیه کسانی که در جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی مطبوعات مبارزه می کنند حمایت کنند. عمادالدین باقی که محکومیتش 15 بهمن امسال برابر با 4 فوریه 2003 میلادی به پایان می رسد، به گفته همسرش خانم فاطمه کمالی با وجود مشکلاتی که از ناحیه گوش دارد در زندان به کار تحقیق و ترجمه و بازنویسی کتاب‌هایی که در 2 دهه گذشته نوشته است مشغول است. به گفته همسر عمادالدین باقی، او از بسیاری از امکاناتی که زندانیان سیاسی و غیر سیاسی چون تماس تلفنی روزانه با خانواده دارند محروم است و اخیراً به او حتی اجازه داده نشد از پدرش که به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود بازدید به عمل آورد، در حالی که بسیاری از زندانیان دیگر ماهانه از 5 روز مرخصی برخوردار هستند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در هفته‌ای که آخرین ساعت‌های آن را سپری می‌کنیم، رشته‌ای از اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در ایران صورت گرفت که نقطه آغاز آن صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. این رخداد و پیامدهای آن در کانون توجه رسانه‌های داخلی و خبری ایران و جهان در طول هفته گذشته قرار داشت. رادیو آزادی نیز هر روز رخدادهای مربوط به این واقعه را در گفتگوهایی با فعالان دانشجویی و سیاسی و همینطور صاحب نظران و تحلیلگران پیگیری می‌کرد و پوشش می‌داد. همکارم سیاوش اردلان گزیده‌ای از اهم رخدادهای هفته گذشته را به نقل از رادیو آزادی در هفته گذشته به آگاهی می‌رساند.
از پنجشنبه هفته پیش که اعلام شد برای هاشم آقاجری، استاد دانشگاه، به خاطر سخنرانی در همدان حکم اعدام صادر شده، همه می دانستند حکم هیچگاه اجرا نخواهد شد. اما نفس صدور حکم بحرانی را در صحنه سیاسی ایران پدید آورد که حتی با معیارهای دنیای پرفراز و نشیب سیاست در جمهوری اسلامی مرحله تازه به شمار می رفت. حتی بسیاری از جریانات محافظه‌کار که خواستار برخورد جدی با هاشم آقاجری به خاطر آن سخنرانی در همدان شده بودند، او را مستحق اعدام نمی‌دانستند. همان زمان که حکم صادر شد، برخی محافظه‌کاران از تجدید نظر در حکم سخن راندند. سخنی که محمد حسین جعفریان از روزنامه نگاران نزدیک به جنای محافظه‌کار روز جمعه هفته پیش با رادیو آزادی در میان گذاشت.
حالا اگر کسانی بیایند با امکانات و اختیارات بیشتری که الان قاده میتواند در دادگاه تجدید نظر اتفاق بیفته و اشراف بیشتری که به موضوع دارن به این نتیجه برسن که صدور چنین حکمی در وضعیت فعلی نظام رو دچار مشکلاتی میکنه و آسیب‌هایی بهش میرسونه، الان قاده اونها میتوانن چنین حکمی رو معلق بکنن.
اما مطرح کردن بحث تجدید نظر کمکی در فرونشاندن موج اعتراضات اصلاح طلبان نکرد. چهرهای دوم خردادی که در وفاداریشان به نظام جمهوری اسلامی شکی وجود ندارد، در بیان این اعتراضها به حکم اعدام هاشم آقاجری پیشتاز بودند. در اولین جلسه علنی مجلس پس از صدور حکم روز یکشنبه، مهدی کروبی رئیس مجلس از عمق بیزاری اصلاح طلبان نسبت به این حکم اعدام پرده برداشت.
بنده به عنوان یه روحانی سخنگوی عده از مراجع که باشون تماس گرفتم، از این حکم ننگین اظهار انزجار رو تنفر میکنیم.
به رغم اعلام انزجار مهدی کروبی و دیگر سیاستمداران دوم خردادی، قوه قضاییه از حکم دادگاه بدوی دفاع کرد، هرچند کوشید اطمینان خاطر دهد که حکم قابل تجدید نظر است. اما همان جو متشنج روز یکشنبه مجلس در فضای دانشگاه ها نیز در حال شکل گرفتن بود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درنگ نکرد که روز دوشنبه زنگ‌های خطر را از بزرگ شدن یا به گفته او بزرگ نمایاندن قضیه در دیدار با مسئولان نظام به صدا درآورد.
نبایستی بزرگ نمایی کرد. من یک خطر را به عنوان یک چیز مضر خطرناک تذکر می‌دهم به مسئولین.
آیت الله خامنه‌ای حتی یک گام فراتر نهاد و تهدید کرد اگر مسئولان درست کشور را اداره نکنند، شاید او نیروهای مردمی را به میدان بفرستد.
امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد که رهبری احساس احتیاج کنه که بایستی نیروی مردم را وارد میدان کند برای اینکه یک مشکل رو برطرف بکنه که کار بزرگی رو تحقق بخشه.
هرچند قشر دانشجویی که در کانون مخالفت ها قرار داشت، گفته‌های رهبری را یک هشدار تلقی کرد، اما این مانع از آن نشد که در روزهای بعد بر وسعت اعتراضات خود نیفزاید، تا جایی که با شعارهای مستقیما آیت الله خامنه‌ای را نشانه رفت. یکی از دلایل خشم دانشجویان مسئول دانستن رهبری یا نزدیکان او در شدت عمل نسبت به هاشم آقاجری بود. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس گفت شنیدم با این حکم میخواهند از دیگران زهر چشم بگیرند که پا را از گلیم خود فراتر نگذارند. بسیاری از سیاستمداران دوم خردادی حکم اعدام هاشم آقاجری را به این ماجرا مربوط میدانستند. از همین رو کوشیدند نگذارند احتمال بخشودگی هاشم آقاجری توسط رهبری به امتیازی برای جنای محافظه‌کار یا آیت الله خامنه‌ای تبدیل شود. نکته‌ای که محسن آرمین نماینده تهران در مجلس بر آن انگشت گذاشت.
درخواست عفو و بخشش در کار نیست. این حکم وهن اسلام، ننگ نظام جمهوری اسلامی است و باید هر چه زودتر کاملا یکم تلقی شود. ما میدانیم این حکم هرگز قابل اجرا نیست. آنها میخواهند ما را به زندان طویل المدت آقاجری راضی کنند. آقاجری باید آزاد شود.
اما در این حال همین سیاستمداران دوم خردادی کوشیدند نگذارند اعتراضات دانشجویی از کنترل خارج شود. محمد خاتمی رئیس جمهور، مهدی کروبی رئیس مجلس و دیگر همفکران آنها ضمن آنکه حق اعتراض را برای دانشجویان محفوظ دانستند، اما از آنها خواستند آرامش خود را حفظ کنند. با این حال بسیاری از دانشجویان معترض در تجمعات خود دامنه انتقادها را به خود جناح اصلاح طلب نیز کشاندند. یکی از فعالین دانشجو این ذهنیت دانشجویان را برای رادیو آزادی چنین شرح داد.
دانشجویان تقریبا اکثرشون ناامید شدن از اصلاحات درون حاکمیت، یعنی اصلاحات کسی خاتمی و جریان اصلاح طلب صورت بگیره. الان دوباره یک احیای جدیدی ما داریم که جنبش دانشجو میبینیم و این طول میکشه. اسم راه مدت زمانی میخواد که دانشجوها از اصلاحات درون حاکمیتی جدا بشن، یعنی امیدشون رو از اونجا قطع کنن. تجمعات اخیر اعتراض کل نظام هست، کل مسئولین نظام هست.
همین کل نظام بود که در بازتابهای بین‌المللی حکم اعدام هاشم آقاجری مورد انتقاد قرار گرفت. دولت‌های خارجی از صدور چنین حکمی انتقاد کردند. محافل حقوق بشری نیز به مانند همیشه اعتراض خود را بیان کردند. سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
Amnesty International condemns unreservedly the death sentence passed on Dr. Hashim Ahajari.
در حالی که اعتراض‌های داخلی و خارجی ادامه یافت، ولی قوه قضاییه همچنان پای حکم دادگاه بدوی ایستاد و حتی قاضی که حکم را صادر کرد شب پنجشنبه در تلویزیون ظاهر شد تا از رأی خود دفاع کند. هاشم آقاجری در این میان در چند نوبت از طریق نزدیکانش برای ایرانیان پیام فرستاد. آقای آقاجری گفت آماده شهادت است و برای تأثیر دادن بیشتر به این حرف اعلام کرد در حکم صادره درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. وکیل هاشم آقاجری این پیام را از طریق خبرگزاری دانشجویان به افکار عمومی داد.
هنگامی که ازش سوال کردم نظرتون نسبت به این حکم چیست، بهم گفت که این دستگولی است که به عنوان هیئت مجلس به وجود آمده است و نباید شما اعتراض به اون بکنید که از بین برود، چون اگر حکم حق باشد موجب فرمودی نیازی به هجینه نیست در حق اجرا بشه و اگر حق هم نیست موجب فرمودی این کسانی که این عمل ناحق را انجام بدن بعد حاضران را در جامعه پسند.
به این ترتیب هاشم آقاجاری توپ را در زمین قوه قضاییه قرار داد تا نسبت به لغو حکم اعدامش اقدام کند. هاشم آقاجاری امروز هم از دانشجویان خواست آرامش خود را حفظ کنند، اما فعلا به نظر نمی رسد دیگر با چنین فراخوان‌های دانشجویان قصد کوتاه آمدن داشته باشند. آزمون اصلی روز دوشنبه هفته آینده است که دانشجویان درخواست مجوز کردند تا برای اولین بار اعتراضات خود را با راهپیمایی در خیابان‌ها اعلام کنند. وزارت کشور که وابسته به اصلاح طلبان است و باید به این راهپیمایی مجوز دهد هنوز تصمیم خود را اعلام نکرده، ولی عبدالله مؤمنی از رهبران و فعالین دانشجویی در این اعتراضها به رادیو آزادی گفت چنانچه مجوزی داده نشود دانشگاه ها را دانشجویان به تعطیلی خواهند کشاند.
در روز دوشنبه درخواست یک راهپیمایی که به وزارت کشور دادیم، منتظر هستیم که وزارت کشور جواب مثبت بده و در غیر این صورت ما مصادف فراگیر و گسترده در روز دوشنبه اعتراض کل دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور رو به تعطیلی کلاس‌هاشون به گوش جهانیان برسونیم.
به نظر میرسد هنوز دو جناح حاکمیت دقیقاً نمی‌دانند با این دانشجویان چه کنند. تاکنون نیروی انتظامی برخوردی بسیار محتاطانه با دانشجویان داشته است، ولی امکان رویارویی طرفداران رهبری در جناح راست با دانشجویان زیاد است. ماجرایی که برای جناح اصلاح طلب هم تبدیل به شمشیر دولبه‌ای شده که یا میتواند به اهداف سیاسیشان یاری رساند یا کل معادلات را برهم زند.
پیامدهای داخلی و بین المللی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری در گزارشی از سیاوش اردلان.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را همکنون بر روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 19 متر ردیف 15410، 25 متر 11730 و 31 متر 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی طول موج های 25 متر ردیف 11960، 11985 و 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران بر روی این طول موج‌ها، 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتسپرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه خبرهای ورزشی به آگاهی شما خواهد رسید. بعد گوش میکنیم به گزارش اینترنت و دانستنی های پزشکی و سپس به سراغ گزارش های خبری بین المللی خواهیم رفت. مطالب متنوع و شنیدنی فراوان دیگری هم در برنامه امروز رادیو آزادی برای شما داریم، اما اکنون با هم گوش میکنیم به یک ترانه با صدای محض.
Thank you.